رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم، آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها از احد عزیزاده.
جمعوری معتادین از شهرها، توقیف ستن و ادهام دهشت افغانی در بروکسل و حمله گروه دولت اسلامی در سوریه.
شنونده های عزیز، امروز 26 جدی سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 15 جنوری سال 2017 میلادی. در این نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان جهان داریم که شامل تقاضای اقلیت های اهل هنود و سیک در جلال آباد برای تدابیر بیشتر امنیتی برای خود و خانواده هاشان است و هم گزارش در مورد شخصیت و مفکوره های معاون دونالد ترامپ مک پنس داریم که امید تاخیر این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در جریان فصل سرما معتادینی که شدیداً در خطر مرگ قرار دارند به صورت اجباری از شهرها جمع‌آوری خواهند شد. شماری از شهروندان افغان نیز وضعیت معتادان را در فصل سرما نگران کننده توصیف میکنند. به گفته آنان معتادین به سرپناه بس دلیل نداشتن سرپناه با خطر مرگ مواجهند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از آغاز فصل سرما تا کنون به شمول 150 زن و کودک 550 معتاد از سطح شهر به مراکز تداوی و سرپناه ها به صورت اجباری انتقال یافتند. کمیسیون رفاه عامه مشران جرگه افغانستان میگوید که پاکستان با ایجاد صفحات جعلی فیسبوک تعصبات قومی را در بین مردم افغانستان دامن میزند. نثار حارث رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تخریبات سایبری و دامن زدن به تعصبات قومی از سوی پاکستان و شماری از کشورهای همسایه خطرناکتر از حملات انتحاری است و حکومت باید جلوان را بگیرد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که با ریاست امنیت ملی در بخش از بین بردن این فیسبوک ها مشترکاً کار میکنند تا جلوی فعالیت فیسبوک های مشکوک در فیسبوک گرفته شود. پلیس بلژیم با سلسله حملات ضد دهشت افغانی 3 نفر را در مولنبیگ در حومه شهر بروکسل، جایی که بعضی از حمله کنندگان بر پاریس و بروکسل زندگی کرده و یا از آنجا عبور کردند، توقیف نموده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اینا فان وایمرش سخنگوی اداره سارنوالی شهر بروکسل گفت 4 عملیات جستجو روز شنبه در آن نواحی انجام یافته است و ای گفت عملیات جستجو ختم شده و سلاح و یا مواد انفجاری به دست نیامده است. خانم وایمرش جزئیات بیشتر ارائه نکرد اما گفت روز یک شنبه از بازداشت شدگان تحقیقات صورت گرفته و بعداً در مورد رهایی آنان تصمیم گرفته خواهد شد. مقامات بلژیمی از زمان حمله انتحاری بر میدان هوایی و قطار زیرزمینی بروکسل در حالت آماده باش به سر میبرند. در آن حمله در 22 مارچ 32 نفر کشته شدند.
حدود یک هفته قبل از تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و رئیس جمهور آینده امریکا، مظاهرات علیه تعهدات وی در هنگام مبارزات انتخاباتی در واشنگتن صورت گرفت. در صفحه اینترنتی فعالین معترض نگاشته شده است که تیم دونالد ترامپ همین اکنون اقدامات را، البته اقدامات اولیه را، برای هدفگیری مهاجرین و مسلمانان آغاز کرده است. قرار است به تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده در روبروی ساختمان کنگرس این کشور برگزار شود. وزیر خارجه ترکیه گفت مصوبه یک طرح پیشنهادی به هدف رفع ویزای ادبای ترکی در سفر به کشورهای اروپایی آماده است. این موضوع منجر به یک تشنج عمده بین انقره و بروکسل شده است. مولود کاووس اوغلو روز شنبه گفت ترکیه این طرح پیشنهادی را در روزهای آینده پیشکش خواهد نمود. وی گفت از اتحادیه اروپایی تقاضا خواهد کرد تا این موضوع را شامل اجندای مشخصی بسازد. ترکیه و اتحادیه اروپایی در ماه مارچ سال گذشته روی یک معامله توافق کردند که در بدل مهار نمودن مهاجرین از رفتن به اتحادیه اروپایی به ترکیه محموله های تشویقی داده شود که رفع ویزا برای اتباع ترکی نیز شامل آن است. ناظرین بین المللی میگویند تندروان گروه دولت اسلامی بر منطقه دیر الزور تحت کنترل حکومت سوریه در شرق آن کشور حمله کرده حداقل 30 نفر را کشته‌اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
ناظرین حقوق بشر سوریه گفت که آن حمله در حالی صورت می‌گیرد که گروه داعش با انجام موجی از حملات انتحاری و شلیک راکت‌ها در تلاش است کنترل کامل رقب پایتخت خودخوانده آن گروه را در شمال سوریه به دست آورد، منطقه‌ای که آن گروه را با مناطق تحت کنترل داعش در عراق وصل می‌کند. قوای حکومتی سوریه در دیر الزور از 2 سال به این طرف تحت حملات جنگجویان تندرو قرار دارد. حمله اخیر گروه دولت اسلامی بر آن منطقه بزرگترین حمله طی ماه‌های اخیر خوانده شده است.
وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت از ایالات متحده دعوت خواهد شد تا در مذاکرات جدید ترکیه و روسیه روی صلح در سوریه که قرار است در ماه جاری در قزاقستان برگزار شود شرکت نماید. مولود کاوسوغلو قبلا حمایتش را از شرکت ایالات متحده در مذاکرات ابراز داشته بود. با آن هم روسیه باید به طور رسمی حمایتش را از دعوت مقامات آمریکایی تایید نماید. شان سپایسر رئیس مطبوعاتی آینده قصر سفید نیز بر روز جمعه گفت که روسیه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب را دعوت نموده تا در مذاکرات سهم بگیرد. مقامات ارشد پولند روز شنبه در مراسم رسمی از ورود عساکر ایالات متحده و استقرار آنها در کشورشان استقبال کرده و آن را روز مهمی برای پولند و اروپا خواندند. این مراسم در روستای زگان در غرب پولند و با حضور صدر اعظم آن کشور برگزار شد. استقرار نظامیان آمریکایی در پولند همچنین نخستین مورد از اعزام نیروهای نظامی کشورهای غربی در نواحی شرقی حوزه ناتو در اروپا و در نزدیکی سرحدات روسیه است. وزیر دفاع پولند خطاب به نیروهای آمریکایی گفت ما مدت‌های طولانی در انتظار بودیم، برای دهها منتظر بودیم. و شرکت تکنولوژی اکتشاف فضایی موسوم به اپکس اکس روز شنبه راکت تجارتی فالکون 9 خود را از ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد. این اولین پرتاب موفقیت‌آمیز فالکون 9 پس از فاجعه بیش از 4 ماه قبل در ایالت فلوریدا است که راکت فضایی قبل از پرتاب تومه حریق کردید. این راکت فضایی 10 ماهواره برای شرکت ارتباطات ایریدیوم را با خود حمل می کند که در زمینه ارائه خدمات صدا و تصویر و ارتباطات ماهواره‌ای فعالیت می کند. فالکون 9 نو راکت حامل محسوب می شود که برای فرستادن هوانوردان یا دیگر محموله های مورد استفاده در فضا از آن استفاده می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به گزارش های بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. اقلیت های اهل هنود و سکه ساکن در جلال آباد می گویند از سوی زورمندان با مشکلات امنیتی روبرویند و به همین دلیل خواهان توجه بیشتر دولت در تامین امنیت خود و خانواده هاشان شدند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
در جلال آباد اکنون در حدود بین 100 و 150 فامیل از اقلیت های اهل هنود و سک به سر می برد. اینها اکثر مصروف طبابات یونانی و خشک فروشی در نقاط مختلف شهر هستند. در گذشته ها اقلیت های اهل هنود و سک ساکن در جلال آباد مغازه ها و آپارتمان های شخصی داشتند، ولی در مدت 30 سال گذشته از سوی زورمندان این ملکیت های اهل هنود و سک تصرف شد و اکثر آنها به کشورهای دیگر آواره شدند. اهل هنود میگویند دولت افغانستان مانند سایر اتباع این کشور به اهل هنود و سک توجه مبذول ننموده و از امنیت خوبی برخوردار نیستند. دکتر اقبال سنگ، یکی از بزرگان اهل هنود در جلال آباد، میگوید تهدیدات اخیر امنیتی برایشان نگران کننده است.
این مشکلات زیاد است به می خاطر کل د افغانستان که آل هنود آل سیک اینجا زندگی میکنن بسیار خفه هستند و از افغانا از بیادرای خود خواهش میکنه که بیادرا امی وطن ما سما با صلح به حرامی جوړ میشه، با جنگ و جدال و با نفرت جوړ نمیشه. خو بیاین که ما شما به می وطن خدمت کنیم د ارن بنام که هستند با
اما شمار دیگر از اهل هنود و سیک خواهان توجه جدی دولت برای امنیتشان هستند.
کوی قدر فامیل نیست که مثال احمد بن نجار گرفتار نمیتانه. احمد بن گرفتار نمیتانه. چرا؟ نک نفر کشته میشه خصوصا ده اهل هنود کس پرسانش نمیکنه. چرا پرسان نمیکنه؟
همین مشکلات امنیتی و بی‌توجهی نیروهای امنیتی با آنها را پیش روی دفتر والی ننگرهار گذاشتم. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد از همکاری های نیروهای امنیتی با اهل هنود و سیک حرف می زند. برای امنیت اینها هم پلان های ویژه طراحی شده. عمل این اقدامات برداشته شده. در این اواخر که یک تن از اینها کشته شده بود، قاتل او هم بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. مدت یک هفته قبل یک تن از اهل هنود و سیک در شهر کندوز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. و مدت دو نیم ماه قبل یک سیک در شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد و پس از آن مردان مسلح به اهل هنود ساکن در این شهر هشدارهای مرگ می دادند. این مشکلات اهل هنود ساکن در جلال آباد را جدا نگران ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که اظهارات دکتر عبدالقیوم کوچی نظر شخصیش بوده و بیانگر سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای همسایه نمی باشد. گفته های این دیپلمات افغانستان مبنی بر دخیل بودن تاجیکستان و روسیه در مافیای مواد مخدر سبب ناراحتی برخی از کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان شده است. همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات و سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه انجام داده و از وی پرسیده است که آیا اظهارات یک سفیر برحال در مورد یک کشور خارجی مطابق نرم و معیارات دیپلماتیک است یا خیر؟
ما امو تیپ مصاحبه شانه با یکی از افغانایی که در یوتیوب نشر شده بود دید و مطالعه کردم و بعد از او هم عکس العمل هایی را که در پی داشت هم در افغانستان و هم در خارج از افغانستان او را هم دیدم. من دو سه مطلب را میخوایم بعض برسنم. یک این که این خلاف حرف و نرم دیپلماتیک است که یک سفیر برحال، یعنی یک سفیری که فعلا وظیفه دارد در یک کشور، بدون اجازه و یا اشارت مرکز همچو حرفایی را بزنه درباره یک کشوری که در اونجا ما با اون کشور رابطه دیپلماتیک داریم و نه تنها او بلکه همسایه ماست، یکی از همسایه مهم ماست و رابطه نیک داریم به کشور که عبارت از تاجیکستان باشه، حرفای رکنازرن خلاف عرف و نرم دیپلماتیک است. دومی که من فکر میکنم که کشور تاجیکستان یک کشور است که در خلال 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده و چیزهایی که جناب آقای قیوم کوچه عرض کردن درباره تاجیکستان و فرهنگ تاجیکستان و مردمش و حکومتش امکان داره نظری شخصیشان باشه و دیدگاه شخصیشان باشه، ولی با واقعیت‌های امروزی و با فرهنگ و تغییرات و تحولاتی که در تاجیکستان رونما شده 20 سال گذشته بعد از اینکه از اتحاد جماهیر شوروی اینا آزادی خود و استقلال خود کسب کردن مغایرت داره و من فکر می‌کنم که تاجیکستان می‌خواد که به عنوان یک کشور مستقل و با یک فرهنگ خاص خود رشد کنه، نه اینکه امو فرهنگ روسی را در اونجا ترویج بده. بالاخره من فکر میکنم که ایجاب میکرد که در زمانی که یک سه جانبه بسیار مهم که در او روسا، چینایا و پاکستانیا در او زمان در ماسکو نشست داشتند و درباره آینده افغانستان و حتی یک اندازه دیدگاهشان درباره طالبا اظهار کرده بودند، ایجاب میکرد که سفیر افغانستان در او زمان و وقت و زمان در ماسکو در وظیفه خود باشه، نه ای که در کنم کشور دیگه به دیدن خانواده یا دوستا سفر بکنه. این بسیار مهم بود که سفیر افغانستان در او وقت و زمان در مون شب و روز در وظیفه خود در ماسکو می بود، چون این سه جانبه بسیار مهم در اونجا در وقت جریان داشت.
به نظر شما یک دیپلمات اجازه ابراز نظرهای شخصیش در رسانه ها دارد یا خیر؟
ببینید ما که وظیفه دار در سفارت های افغانستان در کانادا و فرانسه در مدت تقریبا 7 سال بودم به یاد ندارم و از یک خانواده هم که در اونجا دیپلمات جاد بوده ما گذاشته ما گواهی میده ما به یاد ندارم که یک سفیر برحال یک سفیری که وظیفه داره در یک کشور علنان در جایی که در مظهر عام از طریق رسانه ها همچو اظهارات را ایراد کنه خودشان که سابقه دیپلماتیک هم دارن و میگن که سالها در وزارت امور خارجه افغانستان ایفای وظیفه کرده بودن این را باید بدانن که یک حد حدودی وجود داره یک شخص میتونه یک سفیر یک وزیر میتونه که اظهارات شخصی بکنه ولی نه به این طریق و نه از طریق رسانه ها و نه با این الفاظ من فکر میکنم که در این قسمت باید یکمی محتاطانه تر اینا صحبت میکردن و اساسیت ها را مد نظر میگرفتن
آیا در چوکات قانون دیپلماتیک افغانستان این نوع برخورد ها پیگرد قانونی را در قبال داره یا خیر؟
فکر نکنم که قانون مشخص در این باره در این قسمت وجود داشته باشه ولی ای یک موضوع است که هم فهم است یعنی یک دیپلمات و هم کسی که سالها تجربه کاری داشته بوده باشه باید با مدنظر داشت پالیسی با مدنظر داشت هدایات مرکز با مدنظر داشت حساسیت های دیپلماتیک و روابط افغانستان با دیگر کشورها حرف بزنه نه ای که احساسات و نظریات شخصی خود را در قالب یک مصاحبه یا اظهار نظرهای رسانه‌ای ابراز بداره که بازو جنجال برانگیز میشه قسمی که عمیق قضیه شد
صدای امریکا آشنای شما
در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا حقوق بشر در تعیین سیاست خارجی حکومت دانالد ترامپ چه نقشی را بازی خواهد کرد؟ این پرسش هفته گذشته زمان مطرح شد که چند نامزد کابینه حکومت آینده ایالات متحده برای کسب رأی اعتماد به کنگره آن کشور رفتند. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که با در نظر داشت وعده‌های انتخاباتی دانالد ترامپ این یک پرسش بسیار مهم در جریان ریاست جمهوری آقای ترامپ خواهد بود. برگردان این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
این وعده است که دونالد ترامپ بارها در جریان مبارزات انتخاباتی خود آن را تکرار کرد.
Keep the oil. Keep the oil. Keep the oil.
نفت را نگه دارید. نفت را نگه دارید. نفت را نگه دارید.
هدف آقای ترامپ نفت عراق بود. او گفته بود که ایالات متحده باید در جریان جنگ عراق نفت آن کشور را استخراج می کرد و سپس به فروش می رساند.
In the old days When we won a war, to the victor belonged.
در گذشته زمانی که ما برنده جنگ می شدیم، همه چیز متعلق به ما بود.
سارا مورگون مسئول دفتر دیدبان حقوق بشر در واشنگتن می گوید که این اظهارات دونالد ترامپ پرسش هایی را در مورد نقش حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح کرده است.
We have great concern that this is going to be an administration that either doesn't engage on them.
ما نگرانی شدید داریم که ممکن حکومت آینده در ایالات متحده رعایت حقوق بشر را نادیده بگیرد و یا به آن علاقمند نباشد و یا از آن به عیسی یک وسیله برای رسیدن به اهداف خود در عرصه‌های دیگر استفاده کند.
خانم مارگون با تمایل دونالد ترامپ برای همکاری با رهبران مستبد چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و یا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اشاره می کند. همکاری و متحد شدن ایالات متحده با ناقضین حقوق بشر یک پدیده جدید نیست. اما دونالد ترامپ و برخی افراد مورد نظر او که قرار است در پست های بلند حکومت آینده ایالات متحده کار کنند، حتی نمی خواهند ناقضین حقوق بشر را انتقاد کنند. این عدم انتقاد در جلسه استماعیه مجلس سنای ایالات متحده برای دادن رأی اعتماد بر ریکس تیلرسون نامزد وزارت خارجه آن کشور در هفته گذشته مشهود بود. تیلرسون از این انکار کرد که مداخله نظامی ولادیمیر پوتین در سوریه جرایم جنگی محسوب می شود. او همچنین رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین را که هزاران نفر را در مبارزه با مواد مخدر کشته است محکوم نکرد. در عوض تلرسن این اقدام رئیس جمهور فیلیپین را یک موقف واقع بینانه توصیف کرد. رکس تلرسن هفته گذشته به سناتوران امریکایی گفت
It is unreasonable to expect that every foreign policy endeavor will be driven by human rights considerations alone.
این غیر معقول است انتظار داشت که هر سیاست خارجی ما تنها بر مبنای ملاحظات رعایت حقوق بشر به پیش برده شود، به ویژه زمانی که امنیت مردم آمریکا در خطر باشد.
اما آیا ایالات متحده واقعا نیاز دارد تا از میان منافع ملی و ارزش‌های خود یکی را انتخاب کند؟ لزلی وینجا موری از دانشگاه لندن میگوید که پاسخ این پرسش منفی است.
شما می توانید استدلال کنید که رعایت حقوق بشر به اندازه زیاد همسو با منافع ملی ماست، چون در دراز مدت و حتی در کوتاه مدت ایجاد مشارکت و اتحاد با کشورهای آسان خواهد بود که امریکا می خواهد با آنها کار کند تا آن کشورها در جهان مؤثرانه عمل کنند.
در حالی که دونالد ترامپ برای آغاز دوره ریاست جمهوری خود آمادگی می‌گیرد، یک مورد آشکار است. او نه نخستین و نه واپسین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که توازن بین نیازمندی‌های امنیت ملی و ملاحظات حقوق بشری را ایجاد کند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه‌ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده‌های عزیز، اکنون هم توجه کنید به ادامه گزارش‌ها در این برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا. برخلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مایک پنس، معاون رئیس جمهور منتخب، با 6 دوره کاری با عنوان عضو مجلس نمایندگان و والی ایالت ایندیانا دارای سابقه خدمات عامه می باشد. فد لپیدوس، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه با کارکردهای مایک پنس، معاون رئیس جمهور منتخب، گزارش تهیه کرده که یک جا با هم گوش می دیم.
The next vice president of the United States.
مایک پنس مرد از مناطق غربی متوسط امریکاست که از یک سابقه و اعتبار محافظه‌کارانه قوی برخوردار است.
کسانی که مرا با خوبی میشناسند میدانند که من یک مرد اصولگرا، مسیحی و بر اساس آن محافظه‌کار و جمهوری‌خواه هستم.
دکلین، شریک انجمن جهانی مشوره‌دهی، میگوید ارزش‌هایی که آقای پنس با آن اهمیت می‌دهد همان است که در ایالتش حائز اهمیت و اعتبار می‌باشد.
Good people do good things when no one's looking. And that's part of
مردمان خوب زمان کارهای خوب را انجام می‌دهند که هیچ کسی متوجه آنان نیست و این راهکار را شما نزد مردمان ساکن ایالت‌های مرکزی آمریکا و ایالت مانند ایندیانا مشاهده کرده می توانید.
در سال 1990 میلادی، زمانی که مایک پنس میزبان یک برنامه گفت و شنود محافظه‌کاران بود، وقتی یافت با رند دکلین در رابطه با آرزوهایش برای آینده و خدمات حکومتداری صحبت کند.
The overarching message of what he had to say was very very positive and upbeat.
پیام فراگیری را که می‌خواست بیان کند بسیار مثبت و خوشبینانه و الهام بخش بود.
پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، آقای پنس را یک مرد از تبار اعتقاد و باور می‌داند.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
او یک مرد با ایمان و با اعتقاد است. می‌توانید به وی اعتماد کنید. او از قلب آمریکا و قلب جنبش محافظه‌کاران است.
پس از 2 بار مبارزه ناکام برای راهیابی به کنگره آمریکا، مایک پنس در نهایت در سال 2000 نمایندگی مردم را از ایالت ایندیانا در مجلس نمایندگان کسب کرد. او تجارب زیادی از واشنگتن کسب نمود، اما تنها حکومت را پاسخگوی مشکلات مردم نمی‌داند.
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital.
خسته شدیم از شنیدن این حرف که چند نخبه فکری آن طرف‌ها در واشنگتن دی سی درباره زندگی ما میتونن بهتر از ما برنامه‌ریزی کنند.
مایک پنس در 2012 به ایندیانا برگشت و به حیث والی آن ایالت مصروف انجام وظیفه شد و بحث‌های جنجال برانگیز روی سقط جنین، حقوق ازدواج همجنسگرایان و آزادی مذاهب داشت. باورهای قوی آقای پنس و باور گری نوردلینگر از پانتون جورج واشنگتن در تکت انتخاباتی دونالد ترامپ توازن ایجاد کرد.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump
بخش محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه که در برای دونالد ترامپ مظنون بودند می‌دانند که می‌توانند بر پنس اعتماد کنند. او یک مرد با تجربه است که در کنگره آمریکا حضور داشته و به حیث والی ایندیانا هم ایفای وظیفه کرده است. فکر می‌کنم پنس می‌تواند در مذاکره و معامله با کنگره با نمایندگی از اداره دونالد ترامپ جایگاه با ارزشی داشته باشد.
اما دیکلین شریک انجمن جهانی مشوره دهی به این باور است که پنس یک رهبر برجسته، جامع و استراتژیک است که این خصوصیات و ارزش‌های شخصیش از اهمیت بیشتری برخوردارند. خصوصیاتی که به باور وی می‌تواند او را در مقام دومین مرد تصمیم گیرنده اداره دونالد ترامپ کمک کند. خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -7، احتمال برفباری پیش بینی شده است. اداره هواشناسی میگوید که بین 3 تا 7 سانتی متر احتمال دارد برف ببارد. جلال آباد 6-2، پوشیده از ابر. خوست 4-1، احتمال 3 تا 7 سانتی متر برفباری. هرات 4-5، احتمال 2 سانتی متر برفباری پیش بینی شده است. مزار شریف 6-13، قسمت ابرآلود. قندهار 8-1، احتمال باران. قندوز 7-1، قسمان ابرآلود. بغلان 8-1، بیشتر پوشیده از ابر پیش بینی شده است. غزنی 1-13، احتمال 7 تا 12 سانتی متر برفباری پیش بینی شده است. بامیان 0-15، احتمال 2 سانتی متر برفباری پیش بینی شده است. و فیض آباد با بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین -3 درجه سانتیگراد با احتمال 3 تا 7 سانتی متر برفباری پیش بینی شده است.
و حال فشرده اخبار. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در جریان فصل سرما معتادینی که شدیداً در خطر مرگ قرار دارند به صورت اجباری از شهرها جمهوری خواهند شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از آغاز فصل سرما تا کنون به شمول 150 زن و کودک 550 معتاد از سطح شهر به مراکز تداوی و سرپناه ها به صورت اجباری منتقل شدند. کمیسیون رفای عامه مشان و جرگه افغانستان میگوید پاکستان با ایجاد صفحات جعلی فیسبوک تعصبات قومی را در بین مردم افغانستان دامن میزند. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که با ریاست امنیت ملی در این بخش مشترکاً کار میکند تا جلب فعالیت صفحات مشکوک در فیسبوک گرفته شود. پیش از این بالا ایران نیز چنین اتهام وارد شده بود. پلیس بلژیم به سلسله حملات ضد دهشت افغانی 3 نفر را در مولنبیک در حومه شهر بروکسل، جایی که بعضی از حمله کنندگان بر پلیس بروکسل زندگی کرده و یا از آنجا عبور کردند، توقیف نموده است. وزیر خارجه ترکیه گفت مسوده یک طرح پیشنهادی به هدف رفع ویزای ادبای ترکی در سفر به کشورهای اروپایی آماده است. این موضوع منجر به یک تشنج عمده بین انقره و بروکسل شده است. ناظرین میگویند تندروان گروه دولت اسلامی بر منطقه دیرالزور تحت کنترل حکومت سوریه در شرق آن کشور حمله کرده، حداقل 30 نفر را کشته اند. و وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت از ایالات متحده دعوت خواهد شد تا در مذاکرات جدید ترکیه و روسیه روی صلح سوریه که قرار است در ماه جاری در قزاقستان برگزار شود شرکت نماید. مولود کاوش‌اوغلو قبلا حمایتش را از شرکت ایالات متحده در مذاکرات ابراز داشته بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه امروز یک شنبه رادیو آشنا صدای آمریکا. تا ساعت 6 شام که با نشرات تلویزیون آشنا در خدمت قرار میگیریم، شما را به خدا میسپاریم. برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام به نشراتشان آغاز خواهد کرد فراموش نکنید. 7 شام نشرات پشتو و 7 نیم نشرات دری رادیو آشنا آغاز خواهد شد. صفحات فیسبوک و وبسایت ما را هم بخوانید. facebook.com/voidari و www.voinews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدا آمریکا. خدا نگهدار.